سه تا هاش مثبت فرستادیم بیرون، یه هاش دو هم در انتها تولید کردیم. دقت بکن، سه تا هاش مثبت فرستادیم بیرون، دو تا هاش مثبت رو در واکنش با هاش دو بردیم، یعنی داخل رو کم کردیم، بیرون در فضای بین دو قشا رو زیادش کردیم. خب هاش مثبت در فضای بین دو قشا زیاد شده، دوست داره بیاد به فضای داخلی، ولی راهی نداره بجز یک پروتئینه و یک مجموعه پروتئینی به نام آنزیم ATP ساز. کتابتون گفته یک مجموعه پروتئین. مجموعه پروتئین وقتی میگه یعنی پروتئینی هست سافر چهارم داره، حواست باشه. یک مجموعه پروتئین به نام آنزیم ATP ساز. این آنزیم ATP ساز دو بخش داره. کتاب نظام قدیم بعدن توی شاید به تستا ببینید میگفتن پروتئین کانالی ویژه که بعدم نیستش راجبش بدونیم. یعنی چی؟ یعنی تعبیر کتاب اینه که این پروتئین هم کاناله هم آنزیمه، که تو کتاب خود شما هم داره میگه هاش مثبت از فضای کانالیش عبور میکنه، از فضای بین دو قشا میاد داخل، از فضای کانالیش، یعنی داره انتشار تکثیر شده رو انجام میده، چون هر اسم کانال اومد یعنی انتشار تسهیل شده. هاش مثبت از فضای بین دو قشا به طریق انتشار تسهیل شده از بخش کانالی آنزیم ATP ساز وارد میشه و از این انرژی هاش مثبتی که داره میاد به سمت داخل این آنزیم استفاده میکنه، یک فسفات به ADP متصل میکنه و ATP تولید میکنه. دقت داشته باش، چون ATP که اینجا تولید شده حاصل افزایش انرژی تسلیش رو، این تولید ATP رو میگن تولید به روش افزایشی. خیلی خوب، پس متوجه شدیم به ازای یه دونه انرژی سه تا هاش مثبت دست بیرون و چون هر هاش مثبتی که میاد به سمت داخل یه دونه ATP تولید میکنه، پس در واقع به ازای هر یه دونه انرژی سه تا ATP حاصل میشه. انشالله مولی بخش FADH2 هم بمونه در جلسه آینده راجع به صحبت.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم آقای راهواری. اختیار دارید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
زنگ تفریح.
آتش عشقت در جان من افتاد، در دام چشمت شدم گرفتار، از تو چه پلغان سر به هوایت شده، دل بیچاره از لحظه دیدار، زربانم توی مرد زبانم توی جان و جهانم توی عشق توی تو، عاشق و شیدام منم محو تماشا منم عشق توی تو، گیسو پریشان رو بر نگردان از روی دلدار، یا
خب امیدوارم که خستگیتون در رفته باشه و همچنان ادامه بدیم برنامه رو و بشنوین ببینیم که چه مطالب دیگه قراره در این برنامه ارائه بشه تا انشالله بتونید در امتحاناتتون موفق تر باشین. اما از شما پرسیدیم که روش مطالعه شما و درس خوندنتون چیه تا بهتر یاد بگیریم. ببینیم دوستاتون چی گفتن. پرستو خانم چیتگر از مشهد گفته که سلام، شب خوش. من بلند درس میخونم که بهتر متوجه بشم و همزمان راه هم میرم. دوست دیگرتون گفته که من سر کلاس و موقع تدریس معلم همه مطلب رو میگیرم و هر شب درس اون روز رو مرور میکنم تا شب امتحان و در ایام امتحانات درس ها رو هم تلمبار نشن. اینجوری با یک بار مرور همه یه درس یادآوری میشه و دیگه دغدغه امتحان رو ندارم و اذیت هم نمی کنه. درود بر همه شما که روش خاص خودتون رو دارید برای مطالعه. انشالله که همه تون موفق باشین. و ببینیم که فریناز خانم از بجنور چی گفته. گفته من برای خودم تکرار میکنم مثل یک معلم و بهتر میفهمم مطلب. و البته این یه بار دیگه من پیام ایشونو خوندم. یه دوست دیگری گفته من یادداشت برداری میکنم، خلاصه نویسی میکنم و روی مطالب مهم کتاب مارکر میکشم.
کلاس مشاوره.
خب کلاس مشاوره ما شروع شد. جناب آقای کربلایی در خدمتشون هستیم. آقای کربلایی سلام، شبتون بخیر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو جوان. در خدمت شما.
ممنون و متشکرم. آقای کربلایی از بچه‌ها پرسیدیم که روش مطالعه شما چیه؟ از چه روشی استفاده می‌کنین که بهتر مطلب رو درک بکنین؟ هر کدوم از بچه‌ها یه روشی دارن. به نظر شما بهترین روش کدومه؟
حقیقتش رو بخواید روش‌های مطالعه شاید تعدادش انقدر زیاد باشه که بتونیم بگیم که به تعداد دانش آموزان میتواند روش مطالعه منحصر به فرد وجود داشته باشد.
البته بله.
اما یک سری از روش های مطالعه با توجه به نوع آزمون یا نوع درسی که میخواهیم بخونیم میشه منحصر به فرد.
بله.
مثلا قطعا اون روش مطالعه ای که دانشجویان عزیز انتخاب میکنن برای درس های دانشگاهی با روش مطالعه ای که دانش آموز دبیرستانی دهم یازدهم دوازدهم با روش مطالعه‌ای که دانش آموز هفتم و هشتم و نهم پیش میگیره با هم متفاوته.
حتما همینطوره.
الان طرف خطاب ما و تمرکز ما دانش آموزای دهم و یازدهم دوازدهم هستند.
بخصوص
بچه‌هایی که کنکوری هستند. برای بچه‌های کنکوری یکی از متداول‌ترین شیوه‌های مطالعه شیوه‌ای است که بر مبنای خلاصه برداری های مستند که خود دانش آموز هم با توجه به میزان خوندن خودش باید در طول سال جمع آوری کرده باشه استواره.
بله.
به چه صورتی هستش؟ به این صورته. یه دانش آموز معمولا پایه دوازدهم برای کنکور خودش بار اولی که درس ها رو داره مرور میکنه باید در کنار خوندن یه سری از نکات، یه سری از مباحث، یه سری از کلید واژه هایی که یه مبحثی رو تو ذهن خودش تداعی میکنه رو به صورت خلاصه برداره. ما به مثال کل مبحث مشتق توی ریاضیات میتونه تو دو صفحه، یک صفحه پشت روی آ4 خلاصه بشه. یعنی دیگه دانش آموز برای دوباره خوانی لازم نیست جزوه مشتق رو از ابتدا تا انتها بخونه. این یک برگه میشه میثاق‌نامه ای که دانش آموز هر موقعی میخواد تست بزنه این دوتا برگ رو میخونه، یادآوری میشه فرمولا تو ذهنش و میره سراغ تست.
بله.
این روش بهترین روش برای خوندن دانش آموزان کنکوری.
بله.
یعنی خلاصه ای که از درس های مختلفشون دارن، حالا یه درسی مثل دین و زندگی، مثل ادبیات، مثل خدمت شما عرض کنم که تا یه حدودی عربی و زبان انگلیسی درس هایی هم که شاید خلاصه برداریشون به جای نوشتن همون مارکدار کردن یا مشخص کردن تو خود کتاب باشه.
بله.
که یکی از شنوندگان شما هم اشاره کرده بود.
بله.
مخلص کلام این که دانش آموز پایه دوازدهم برای درس خوندن مفید حتما باید یه دفترچه یا یه سری برگ درس به درس برای خلاصه برداری هاش داشته باشه. چرا؟ چون پایه دوازدهم به صورت توامان هر یک ماه یا دو ماه یک بار مباحث رو دانش آموز باید یادآوری کنه و تست بزنه و اصلا هنر دانش آموز پایه دوازدهمی به همین ترتیبه.
بله.
اما تو پایه های پایین تر پایه دهم و یازدهم اینقدری که درس خوندن عمقی به درد میخوره شاید خلاصه برداری چندان مفید نباشه. که حالا نمیدونم فرصت هستش ما اونو می توضیحی بدن یا
بله خواهش میکنم بفرمایید.
درس خوندن عمقی به این صورته که دانش آموز حتما مبنای مطالعات خودش رو باید کتاب درسی قرار بده. کتاب درسی شامل یه سری مفاهیم و یه سری مثال هاست، یه سری تمرین هاست. لایه ها در اصطلاح ما میگیم کتاب درسی بچه ها چند لایه داره. یه لایه‌اش لایه ظاهری که دانش آموز میخواند، یه لایه لایه عمیق‌تری که مفاهیم توش تعریف میشود و ترکیب این مفاهیم سوالات سنگین و موضوعی رو به وجود میاره. دانش آموزی توی دهم و یازدهم موفقه که بتونه لایه زیرین و لایه پایینی رو دریابد و شروع به تعمیق مطالب یاد گرفته شده توسط خودش بکنه. چگونه امکان پذیر است؟ به شدت دانش آموز توی دهم و یازدهم باید تمرین تشریحی متفاوت حل بکنه، یعنی تمرین های متفاوتی که خیلی اوقات ممکنه سنگین هم باشه، ذهن رو به کار بگیره و وقتی حل شد اینو به عنوان یک نکته تو ذهن خودش تثبیت بکنه. دیگه اون خلاصه برداری هایی که دانش آموز دوازدهم به دردش میخوره شاید دهم و یازدهم خیلی خواستار برای دانش آموز
نباشه.
حتی دانش آموز دهم و یازدهمی که تست میزنن، ما اتفاقا خیلی موافقیم که بچه های پایه دهم و یازدهم تست هم بزنن، اما تستی که میزنن نباید تست ذهنیت کنکور باشد، بلکه باید تستی باشد برای یاد گرفتن مفاهیم درسی.
یعنی
تست رو باید به عنوان تمرین نگاه بکنن.
بله آقای کربلایی، حدودا یک دقیقه وقت داریم که اگر خبری در مورد کنکور امسال و یا امتحاناتی که به صورت مجازی قراره برگزار بشن دارید ما در خدمتون هستیم.
بله. من یه نکته‌ای که میخوام به دانش آموزان عزیز بگم، غالب معلمین پیشبینیشون این بود که با توجه به شرایط کرونایی که اتفاق افتاده تو کشور،
بله،
امتحانات نهایی امسال یه خورده سطحش و لولش پایین‌تر از سالهای قبل باشه.
شانس بچه ها. بله.
و حتی پیشبینی هم میکردیم که آقا کنکور امسال یه خورده لولش رو بیارن پایین تر. اما خیلی اتفاق جالبی که افتاده این اتفاق نیفتاده، یعنی که الان آزمونای نهایی تقریبا آزمونای جونداریه، یعنی بچه هایی که مطالعه نکرده باشن و کار نکرده باشن به چالش کشیده میشن و پیشبینی میکنیم کنکور امسال هم برخلاف اون قضاوت اولیه کنکور خیلی ساده ای نباشد.
عجب.
در نتیجه بچه ها
باید خیلی آماده باشن.
بله، فکر نکنن کرونا باعث میشه که سوال آسون بدن.
بله.
تلاششون بیشتر بکنن.
ممنونم آقای کربلایی، وقتمون تموم شده، با شما خداحافظی میکنیم.
درود
بر شما، شب شما بخیر.
خدا نگهدار. شب شما بخیر. خدا.
بچه ها درس بخونین، انشالله موفق میشین و براتون ما هم آرزوی موفقیت میکنیم. گزینه جوان در کنار شماست. شب بخیر، خدا نگهدار.
الکتریکی ها با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی، گروه صنعتی بروکس.
سلام آقا.
به به آقای داما،
یا آلیس بدید. ما و شعیر آلیس.
بله بفرمایید. حتما میدونید که توی ما و شعیر مرغوبیت مالتش و طعم خوب و سلامت محصوله که از همه چی مهمتره. حالا لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
حالا شد، همه شو بده.
ما و شعیرهای ساده و طعم دار آلیس. آلیس برای خانواده.
تعارف بگم و خیلی روک روک میخوای، فقط تبرک، خوش رنگه چون روش پخت اون فارینگ فیلمه. اینو خوب بدون، جون من تو غذا ریخته شد،
باز شد ریخته شد، خیلی پسندیده شد.
بذار جای قند کنار چایی کیک و کلوچه و بیسکویت.
گوش بدین همه یه لحظه هیست.
روغنش هم تراریخته نیست. قضایی که تا تهش خورده شد
با روغن تبرک پخته شد.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، من فریبا کرمی هستم و این گردونه 26 خرداد ماه که تقدیمتون میشه.
سوژه روز،
آقای روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت مشارکت و همکاری مردم رو مؤثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه‌های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود. رئیس جمهور کنترل قیمت‌ها و تأمین اقلام ضروری زندگی مردم رو اولویت اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت بیان و ادامه داد. خوشبختانه مردم عزیز کشورمون شاهد بودن در تأمین اقلام مورد نیازشون کمترین مشکل رو داشتیم. آقای روحانی مرحله بعدی اقدامات رو کنترل قیمت‌ها دونست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفاً با دستور، بخشنامه و ابلاغ‌های اداری ممکن نیست، افزود تمام دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. در جلسه ستاد اقتصادی دولت دو موضوع قیمت و نظارت بر توزیع لوازم خانگی و همچنین اوضاع بازار مسکن بررسی شد. حالا آقای عظیم نیا کارشناس اقتصادی مهمان گردونه هستند. ابتدا ازشون خواستم مقایسه‌ای بکنن شرایط اقتصادی کشورمون رو با دیگر کشورها و تأمین اقلام مورد نیاز مردم رو در کشور خودمون که در شرایط تحریم ظالمانه قرار داره. پاسخشون رو بشنویم.
اون مسئله‌ای که شما فرمودید در مسئله کرونا ما به خوبی شاهد بودیم، نوع حکمرانی دو تفکر، دو نظام و دو مشی و روش رو به ما ثابت کرد. خب یکی بحث مکتب لیبرالیسم است، نظام سرمایه‌داری هست که ما در غرب شاهد بودیم، علی‌رغم همه شعارهای رنگارنگشون دیدیم که حتی روی به ماسک‌سازی آوردن، حتی از تو کشور خودشون برای فروشگاه با اسلحه و این چیزا ما شاهد بودیم که خیلی خبرش اومد و ما شاهد این موضوع بودیم. اما در یک نوع، در یک روش دیگر همون مکتب نظام اسلامی هست، ما دیدیم که مردم عزیز کشورمون همه پای کار اومدن و علی‌رغم تنگناهای شدید تحریمی که بود، ولی ما تونستیم به خوبی موضوع رو مدیریت کنیم. شاهد مثال هم این که در کشور ما به لحاظ توزیع کالاهای اساسی هیچ گونه مشکلی وجود نداشت، کسی به فروشگاه ها حمله نکرد، کسی هجوم نبرد، کسی اسلحه نکشید.
همونطور که رئیس جمهور هم اشاره کردن، کوتاهی در برابر افزایش قیمت ها پذیرفته نیست. آقای عظیم نیا بفرمایید وزارتخانه ها چطور میتونن مانع فشار بیشتر اقتصادی بر روی مردم و کنترل قیمت ها بشن؟
اینکه شما میفرمایید که وزارتخانه ها به چه صورت میتونن مانع گرانی ها یا مانع رفع مشکلات یا عامل رفع مشکلات بشن، به همین مسئله تشخیص برمیگرده. در حوزه مسکن که این روزا مردم به شدت تحت فشار هستن، خب یکی بحث همین مدیریت موضوع هستش. البته مجلس شورای اسلامی هم پای کار اومده، ظاهراً شهرداری ها هم قرار پای کار بیان تو بحث تأمین مسکن و وزارت راه هم برنامه‌ای داره که البته معاون وزیری هم گفته که در آینده خبرهای خوبی خواهیم شنید که ما امیدواریم چنین بشه.
گردونه موج اف ام فرکانس 88 مگاهرتز
شنیده می شود.
گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
لطفاً با بخش بعدی گردونه همراه ما باشید.
گزارش روز.
شنوندگان گردونه سلام، من سمیه جدیدی از شما دعوت میکنم با بخش گزارش هم همراه ما باشید. در سال جهش تولید قرار داریم و کارشناسان معتقدند جهش تولید به تامین و تجهیز زیرساخت ها نیاز داره. سلام، وقتتون بخیر. به نظر شما برای تحقق جهش تولید به چه زیرساخت هایی نیاز هست؟
سلام، ممنون. یکی از مهمترین مسائلش به نظرم بحثای خلاهای قانونی هست که باعث میشه که یک کمی کار تولید سخت بشه و از این ور یه سری نظارت هم به نظرم باید باشه، چون الان واقعا دلالی جای کار تولید گرفته و سود بیشتری داره و اگر که ما بتونیم یه کاری کنیم که کسی که میخواد یه کاری رو شروع کنه ترغیب بشه که تولید کنه به جای اینکه بره سمت دلالی، خب طبیعتاً جهش تولید اتفاق میفته.
مهمترین کار اینه که قوانین دست و پاگیر از جلوی این تولید کننده ها برداشته بشه و تولید کننده ها بتونن با فراغ بال بیشتری به کار تولید ادامه بدن، که این فکر کنم مهمترین موضوع برای بحث جهش تولید باشه.
بله، حالا شما وضعیت کشور رو از لحاظ این زیرساخت ها چطور میبینین؟
به نظر من زیرساخت ها وجود داره، ظرفیت ها وجود داره توی زمینه های مختلف، چه بحث نیروی کار، چه بحث منابعی که هست.
فکر کنم زیرساخت وجود داره در کشور، فقط یکم مدیریت بهتری باید باشه و مسئولین حمایت کنن تولید کننده ها رو.
فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی از طرف مجلس و اجرای صحیح قوانین از سوی دولت میتونه منجر به جهش تولید بشه. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
ادامه اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا و تداوم جنبش مبارزه با نمادهای نژادپرستی در آمریکا و دیگر مناطق جهان همچنان در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار داره و آتش خشم مردم همچنان شعله وره.
قصد اصلی ما اجرای عدالته، اینکه جان سیاه‌پوستان هم اهمیت داره. از آمریکا تا اروپا قتل و تحقیر سیاه‌پوستان همچنان جریان داره.
در شهرهای مختلف آمریکا معترضان اقدام به پایین کشیدن مجسمه های نماد بردهداری کردند. مجسمه کریستوف کلمب در شهرهای مختلف به پایین کشیده شد. همچنین مجسمه جفرسون دیویس از حامیان بردهداری در آمریکا رو هم به پایین کشیده و سرنگون کردند. اما این اتفاقات محدود به آمریکا نیست و اروپا هم که این روزها صحنه تظاهرات ضد نژادپرستی است، مجسمه‌ها و نمادهای نژادپرستی رو از بیم تخریب در قفس آهنین مخفی می‌کنند. جانسون نخست وزیر انگلیس:
مجسمه چرچیل یادآور دستاوردهای او برای حفظ مملکت و همه اروپا است. بسیار شرم‌آور و ناراحت کننده است که امروز بنای یاد بوده او برای محافظت از گزنده تظاهر کنندگان خشن باید دیوار کشی بشه.
حالا آقای جواد حیرانیا، کارشناس ارشد روابط بین الملل و دبیر کارگروه مرکز استراتژیک خاورمیانه، مهمان گردونه هستند. ازشون پرسیدم پایین کشیدن نمادهای نژادپرستی در آمریکا و اروپا چه پیامی برای دولت مردان این کشورها و دنیا داره.
هم در آمریکا و هم در کشورهای اروپایی که مهاجرپذیر هستن و گروه‌های حاشیه‌ای بهشون گفته میشه در اصطلاح، اینها در واقع از رهگذر رفاه اقتصادی حاصل نشد، از رهگذر حاکمیت لیبرالیسم و جهانی شدن، بلکه باعث نوعی تبعیض اقتصادی بین این گروه ها و گروه های حاکم و مسلط در جامعه در واقع پدید اومد و همین تبعیض باعث شد که هویت های فرعی و هویت های حاشیه‌ای در این جوامع احساس کرامت نکنند در واقع. و مشاهده می فرمایید که در واقع نمادهایی مورد حمله قرار می گیره که به نوعی در اون تبعیض و اون عدم احساس کرامت هویتی در واقع دخیل بودند. در اروپا هم وضع به همین صورت هست.
جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته نژادپرستی در آمریکا نهادینه شده، نه تنها در ساختار نیروهای انتظامی آمریکا، بلکه در تشکیلات نظام حاکم، در همه جا، در آموزش و پرورش و در همه کارهایی که انجام میدیم نژادپرستی سیستماتیک وجود داره. آقای حیرانیا، به نظر شما این صحبت‌ها یک نمایش انتخاباتی است یا تصمیم به تغییر رویکرد؟
خب صحبت جو بایدن در واقع یک نوع جست انتخاباتی هست، خیلی مشخص است. چون در واقع سیستم آمریکا سیستمی هست که اگر شما بخواید تغییر تحولات اساسی درش ایجاد بکنید، منافع صاحبان قدرت در واقع صاحبان ثروت به خطر میفته و به این راحتی اجازه بهش داده نمیشه.
خشونت پلیس آمریکا و اروپا موضوع دیگه‌ایه که این روزها از لنز دوربین‌ها دور نمونده و بازتاب‌های زیادی هم در پی داشته. به نظر شما تا چه زمان با سرکوب میتونن با صدای اعتراض ضد نژادپرستی معترضان برخورد کنن؟
مشکل مربوط به تبدیل شدن جامعه به یک جامعه چند فرهنگرا هست که فرهنگ‌ها خودشون رو غریبه و بیگانه میدونن نسبت به فرهنگ مسلطی که در اون جوامع حاکم است. و خب مسلماً با سرکوب و با در واقع کارهای پلیسی و کارهای امنیتی این مسئله هویتی حل و فصل نخواهد شد. راهکار این نیست که سرکوب بشن، این شاید یه مقطعی افراد رو به منازلشون هدایت بکنه، و دیگر اون مسئله اصلی که اینها خواهان کرامت هستن، خواهان کرامت انسانی هستن، خواهان حق و حقوق برابر هستن، خواهان فرصت‌های برابر هستن، خواهان رفع تبعیض اقتصادی، تبعیض نژادی هستن، اینها کماکان به قوت خودش باقی میمونه.
پرونده ویژه شرکتی دانش بنیان در تبریز تونسته با تولید 40,000 تن مواد پلیمری در سال گام مهمی در تولید کفش‌های نانوباکتریایی برداره. شرکتی با نیروهای جوان و متخصص.
ما بالغ بر 85 نفر نیروی کاری داریم که بیشتر از 70% نیروهای متخصص هستن که در زمینه پلیمر کار میکنن.
حالا این جوانان گام مهمی در زمینه دانش، تکنولوژی و خلاقیت برداشتن.
محصولات نهایی این واحد علاوه بر این که بر اولین بار تولید میشه، به دلیل بهره‌وری از ذرات نانو تونسته محصولات پلیورتانی رو به بازار عرضه بکنه که خاصیت آنتی باکتریالی رو دارن.
از طریق روش الکتروشیمیایی به سایز نانو ذرات 30 الی 40 نانومتر دست پیدا کردیم. در مراحل بعدی از فرآیند اولتراسونیکیشن به سایز 8 الی 10 نانومتر دست پیدا کردیم.
با دیدن شرایط بحرانی در کرونا دست به کار شدن و با کار روی نانو ذراتی که بتونن باکتری، میکروب و ویروس کشی بکنن به این موفقیت دست پیدا کردن.
از باکتری استفاده کردیم که شبیه ترین ساختار رو به آنتی ویروس کرونا داره. برای همین ما اومدیم از باکتری استافیلوکوکوس استفاده کردیم، اومدیم اونو توی محصولات پلیمری به کامپوزیت های پلیمری تبدیل کردیم.
کفشایی که با زیره های این مواد درست میشه اینا قادر هستن که ویروس کشی کنن و دیگه در واقع ویروس منتقل نشه از طریق کفش به جاهای دیگه.
بومی‌سازی محصولات و استفاده از توان و دانش متخصصان داخلی تأثیر بسزایی در افزایش توان تولید داره و میتونه به پیشرفت و توسعه کشور منجر بشه.
ممنونم که شنونده ی گردونه بودید. شما دوستان عزیز میتونید از طریق شماره پیامک 30881 و یا شماره روابط عمومی سازمان 162 و یا مراجعه به تارنمای رادیو جوان و انتخاب برنامه گردونه با ما در ارتباط باشین. وقت خوش و خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 23:11 شب از تهران رادیو جوان، شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی، شما هموطنان خوب خودم در گوشه گوشه این سرزمین پاک. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه و دلهاتون لبریز و آکنده از عشق باشه انشالله.